أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا رسول الله وعلى آله آل الله. دنبال بحث اخلاقی که داشتیم راجع به وظائفی که دین مقدس اسلام، شرع مقدس برای مسلمان ها قرار داده برای رعایت نسبت به همدیگه، که سبک زندگی اسلامی، برخورد اسلامی، شروع کردیم از خانه، در داخل خانواده پدر فرز و فرزند، فرزند و پدر، مادر و فرزند، فرزند و مادر، برادر و خواهر، بعد خیشان، همسایگان، نسبت به برادران دینی رعایت حقوق اخوت و برادری، تا رسیدیم به قضاء حاجت مؤمن، سرور در قلب مؤمن، ایجاد سرور در قلب مؤمن و سعی در قضاء حاجت. این مطالب رو بحث شد. یه بابی مرحوم کلینی در کافی شریف منعقد کردن، عرض کنم که راجع به اهتمام به امور مسلمی، یکی اهتمام به امور مسلمی و یکی اهتمام به نصح، نصیحت، خیرخواهی نسبت به مؤمنی، یکی نفع رسوندن به مؤمنی. سه مطلب رو در یک باب ایشون عنوان میکند: باب الاهتمام به امور المسلمین و نصیح لهم و نفعهم. این سه مطلب رو ایشون عنوان میکند. یکیش اهتمام به امور مسلمی، که هر وظیفه هر انسانیست نسبت به برادران دینیش، نسبت به مسلمین دیگر بی تفاوت نباش، اهتمام داشته باشد به امور اونها. اهتمام یعنی عزم جدی، عزم جدی دارد برای اینکه نسبت به اونها، عرض کنم که حمایت بکنه، دفاع بکنه از اونها، اگر تحت ظلم هست بره حمایت کنه، اگر تحقیرش میکنن دفاع بکنه ازش، خودش نسبت به اونها قش در معامله نکند، بدرفتاری نکند، توهین نکند، نگذاره غیبتش رو بکنن. این اهتمام به امور مسلمین. روایاتی هم در این باب هست.
این روایات سلمن گنده یک سال بهترین روایات رو در همین زمینه اعتماد رد مفات این روایات همین اعتماد رد گرفتاری مسلمی و بعد ادای قضای حاجت و از همین مقوله هست. اینا صرفت یه سری دستور اخلاقی هستن یا مثل اون آیات عدلهی که وضوع و خمس و زکات و نماز و حج بر افراد رو بیان میکنه و تکلیفیه که اشتغال زنده برای مکتب ایجاد میکنه، بدون اینکه اگر انجام ندن همیشه مشغول زنده هستن؟ این حدیث هم ایجاد تکلیف وجوبی میکنن؟
نه، تکلیفه، دستور اخلاقی است. اگر انجام بده، یک کار خوبی رو انجام داده، پاداش بالایی هم داره. اگر انجام نداد، خودشو محروم کرده، خودش از یک فضائلی، از یک جهاتی، ثوابهایی که بنا بود بهش برسه محروم کرده. و الا تکلیف
یه نورانیه خود به خود نشانه سخن استاد پیدا میشه، منتقل میشه به شاهدان. خوب است که دوستان رایت کنن درسی در سهران اشکال نکنن، برای که اون حالت اخلاقیش باقی بدونه بشه آدم استفاده کنه.
بله. نه حالا ایشون هم اشکال نبود، سوال بود. سوال داشتن که آیا اینها ایجاد تکلیف میکنه که اگر انسان انجام نداد معاقبه؟ یم نه، اینا اموری نیست که تکلیف الزامی درش باشه، استحبابی، شدت استحباب عرض کنم که فوق چیزیست که خداوند از بنده میخواد، دوست میدارد بنده این کارو بکنه، پاداش هم میده. این اخلاقیست، فقط جنبه تکلیفی الزامی نداره. حالا روایت اینه، فرمود قال عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من اصبح لا یهتم به امور المسلمین فلیس منهم. من اصبح، صبح بکند، لا یهتم به امور المسلمین، کسی که مسلمانی که در روز صبح بکند اهتمام به امر مسلمین نداشته باشد، فلیس منهم، لیس به مسلم. این تأکیدش تا این حده، ولو الزامی نیست اما تأکید بالایی دارد که انسان اهتمام داشته باشد، یه عنایت ویژه‌ای داشته باشد، عزم جدی داشته باشد نسبت به امور مسلمین، رسیدگی کند، نگذارد ظلم بشه بهشون، نگذارد غیبتشو بکنن، عرض کنم که مالشو ببرن، امثال اینها. اگر نکرد لا یهتم فلیس به مسلم، معنایی که میگیم لیس به مسلم نه یه کافر است، معناش نیست. لیس به مسلم یعنی لیس به مسلم کامل الاسلام. مسلمانی که کامل الاسلام باشد، به تمام وظائف دینی عمل بکنه، اینجور نیست. این یه مسلمانی است که یه قسمت، یه بخشی از وظائف و تکالیف دینیشو بهش عمل نکرده، لازم بود اهتمام به امور مسلمین داشته، نکرده، اهتمام نداشته. عرض کردیم اهتمام هم به همین که نگذارد دشمنی با او بشد، نگذارد ظلم به او بشد، جلو غیبت کردن او را، توهین به او را بگیره و خودش هم نسبت به او مخالفت نکند، ظلم نکند، قش در معامله باش نکند، امثالین. اینم گیم اهتمام به امور مسلمی. این یک روایت در کافی هست. من از مرآت العقول که شرحی است مال کافی شریف، مال مرحوم مجلسی، جلد هفتم صفحه 70. روایت دیگر باز نظیر همونه، یه اضافه دارد. عن ابی عبدالله علیه السلام ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من اصبح لا يهتم بامور المسلمين فليس منهم. این یک نظیر همون اولی است. اضافش اینه و من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم. باز اینه که من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین، بشنود صدای مسلمانی رو که دارد فریاد میزند، طلب کمک میکنه، یا للمسلمین، ای مسلمان ها به داد من برسید، فلم یجبه، جوابش نده، فرمود اینم فلیس به مسلم، یعنی لیس به مسلم کامل الاسلام. پریشب بود این تلویزیون رو نشون میداد، واقعا بدن آدم میلرزید. در یمن یه جوانی وایساده بود در بین جمعیت، دستاشو بالا میبرد، فریاد میزد ای مسلمان ها، ما مسلمانیم، به دادمون برسید. عرض کنم که من به همین روایت برخورد کردم که فریاد میزد ما مسلمانیم داریم ظلم میشیم، ما رو میکشن، به خاک و خون میکشن، به داد ما برسید. این وضعی که الان در یمن هست، عربستان به اصطلاح خودشون خادم الحرمین، که واقعا خائن الحرمین، اینها آبروی خودشون رو در اسلام بردن، در جهان رسوا کردن خودشون رو، با این کشدار بچه ها و زن ها و بیمارستان رو بکوبن، نگذارن کمک، عرض کنم که دارویی غذایی به اینها بشد. یک جای دیگری در صدد برمیان از باب انسان دوستی برای اینا یک گندمی بدن، نانی بدن، غذایی بدن، دارویی بدن، بزنن اون گندم رو، عرض کنم که اون دارو رو از بین ببرن. این دیگه واقعا نهایت جنایت و خطاکاری و عرض کنم که مسلمان کشیست. داشت یکی صدا میزد ای مسلمان ها به دادمون برسید. من به همین روایت به ذهن اومد که وقتی من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجب، خب ما نمیتونیم، چجور میتونیم جواب بدین به اینها، کمکشون بکنیم، محدودیت هست. اینجور که از اون طرف خود عرض کنم که کشورهایی اسلحه میفرستن، کمک میدن، آمریکا بمب‌های خوشه‌ای به اینا میداد که پرت میکنن، اون وقت بعد ایران رو متهم میکنن که سلاح میفرستن، متهم میکنن ایران رو که اسلحه به اینها میدن، با اینکه خلاف میگن، حالا یه کمک‌هایی میکنن، اما نه با کمک اسلحه سلاح بدن، خودشون بالاترین کشنده ترین سلاح رو در اختیار اینا میگذارن، ایران رو متهم میکنن که سلاح برای اینا میفرستن. وضع دنیا وضع عجیبیست. بر جهت امیدواریم خداوند قدرتی برای مسلمان ها برساند، این مسلمان هایی که الان تحت شکنجه و ظلم و اذیت و آزار هستند، چه در سوریه، لبنان، چه در عراق، جاهای دیگه، در یمن، در بحرین، خداوند نصرت عنایت بفرماید، پیروز کند انشاءالله مسلمان ها رو، دشمنانش رو نابود کند به فضل اله. خب اینم یک روایت راجع به اهتمام به امور مسلمی. حالا عرض کردیم در عنوان مرحوم کلینی سه عنوان رو بحث میکنند: باب الاهتمام به امور المسلمی، یکی هم و نصیحه لهم، یکی هم و نفعهم، نفع رسوندن. حالا این روایاتی که مربوط به اهتمام به امور مسلمین بود، این دو روایت رو خوندیم راجع به نصح و نفع رسوندن، این انشاءالله روایت چه بعد خواهیم خون انشاءالله. عرض کنم که بحث خودمون رسیدیم به این مسئله که اگر کسی دارای چند شغل و چند نوع منفعت گیرش میاد، یک انتفاعی مثلا از مزرعه‌ای داره در سال ازش نفع میبره، یک کارخونه‌ای داره، کارخونه تولیدی، از او استفاده میکند، جنسی تولید میکنن، میفروشه، استفاده میبره، فرض بفرمود که عمل یدی داره، خودش کار میکنه، چیز مینویسه، نقاشی میکنه، تابلو درست میکنه، میفروشه، سه جور، چهار جور کسب داره و از هر کسبی نفعی عائدش میشه. این سال میخواد برای خودش تعیین کند، چجور تعیین کن؟ گفتیم در مسئله دو قول. یک قول کسانی هستن که میگن ابتداء سال به ابتداء شروع در کسب، همینقدر که شروع به کسب میکند این اول سالش، ولو حال روز اول و دوم و دهم هم انتفاعی نمیبره، اما از حین شروع به کسب، شروع سالش حساب میشد تا پایان یک سال تمام، این سال عرض کنم که خمسش میشه. خب تو این سال فرض این است که چند نوع درآمد داره، از مزرعش یه نوع درآمده، از اون کارخونش یه نوع، مغازه‌ای داره روزانه خرید و فروش میکنه یا اجاره داده اجارهشو میگیره، چند نوع درآمد داره. این قائلین میگن که از حالا که شروع سال است درآمدهای سال رو یادداشت میکند، از فلان کسب اینقدر، از فلان اشتغال اینقدر درآمد، اینا رو جمع میزنه از آخر سال منظم میکند این ربح‌های متنوع رو به هم دیگه، آخر سال که میشه جمع فرض بفرمایید ربح شد اینقدر، مثل به منزله ربح واحد وقتی منظم کرد جمع کرد جمع همه شد این مقدار، میشه این ربح امسال که انهو یک ربح هست. مخارجی هم که میکند اونا رو هم باز حساب میکنه جمع میزنه، پایان سال میشه مثلا فرض فرمود 1,000,000 تومان درآمد و 800,000 تومان هزینه. خب این میفهمد که امسال 200,000 تومان سود برده، ربح خالص، اون ربح ها رو مقابل هزینه ها قرار میده، ربح خالصی که گیرش اومد اینقدر اونا باید خمس شد. این یک قول در مسئله مجموع ربح ها ولو متنوع اینا رو با هم منظم میکند مجموعش میشد یک ربح، مخارجم کرده هزینام کرده ولو متنوع همه رو جمع میزند مجموع هزینم این، مثل اینکه یک ربح دارد یک هزینه دارد، با هم مقایسه میکند اگر مساوی هستن چیزی بدهکار نیست، کمبود دارد چیزی بدهکار نیست، ربح مازاد دارد فاضل معونه دارد باید خمس شود. این یه قور در مسئله. عرض کردیم امام فتواشون اینه، مرحوم سید در اورور نظرشون اینه، معمولا محشین حاشیه ندارن، قبول دارن مطلب مرحوم سید رو. از اون طرف صاحب جواهر، صاحب حدائق، دروس، اینا که گفتیم صاحب کفایه، اینا این عقیده رو دارن، حالا استدلالشم بد میگه. قول دوم در مسئله این بود که نه ابتداء درآمد ربحی که به دست میاد ابتداء سال، نه شروع به کسب، اولین ربحی که به دست آمد این اول سالش، سال خمسی شروع میشه. فرض بفرمایید که از فلان اجاره‌ای که داده خانه‌ش و مسافرخانه‌ش و مغازه‌ش و یه درآمدی امروز پیدا کرد، آوردن یک نفعی بشدن، این امسال اول ساله، سال خمسش از احالاست. این انتفاعی که امروز به دستش رسید فرض بفرمود که اول محرم، این شد اول سالش، این ربح تا اول محرم سال آینده یک سال مهلت داره، میتوند هزینه های زندگیشو از این ربح کسر بکنه. سال آینده همسر روز ربح که امروز به دستش اومده رسید، این سال خمسیش تمام شد. اگر یک ماه قبل یه ربح دومی گیرش اومد، از اون موقع یه سال خمسی شروع میشه، این سال دومه براش. از اول فرض کنید که اون محرم بود، این اول ماه صفر، اول صفر یه ربح گیرش اومد، این ربح مستقله، برای خودش یه سال باید بگذاره، میره تا اول صفر سال آینده، اگر هزینه هایی دارد از این بر میداره، اگر اضافه اومد خمس داره. اگر چند ماه بعد ماه رجب شد، اول ماه رجب یه سودی بهش رسید، یه نفعی بهش رسید، باز اون ابتداء سال جدید است، سال سوم میشه برای این. از اون اول رجب تا رجب بعد این سالیست برای اون ربه. اون ربه باید هزینهشو از این برداره. اگر تا رجب آینده اضافه از این ربه اومد خمس داره، اگر اضافه نیمد نداره. پس ممکنه یه نفر چند تا سال خمسی به عدد سودی که گیرش اومده. حالا اگر همین بزرگانی که این فتوا رو میدن میگن فرق نمی کند که این درآمدی که به دستش میاد از یه شغل جدیدی باشه یا نه از همون یه شغلش، از همون درآمد مثلا کشاورزی که دارد دو جور حاصل کش کردن. فرض کنید که این ماه محصول گندمش به دست میاد یه درآمد داره، بعد سیفی کاری کرده چند ماه بعد یه درآمد دیگه میاد، ولو شغلش زراعته، اما دو جور درآمد شد. این درآمد اولی یه سال فاصله دارد، اون درآمد دومی هم ابتدا سالش میشه تا انتهای همون سال. پس چه این که از یک شغل چند تا نفع به دست بیاد مثل از زراعت، یا نه یکیش زراعت، یکیش تولیدی کارخونه داره، یکیش عمل دستشه، هر کدام هر نفعی به دستش اومد اون نفع رو یک سال براش میگذاره. پس ممکنه یک انسان چند تا سال خمسی داشته باشد به عدد نفعی که پیدا کرده. اون نفعی که پیدا کرد تا نفع دوم هنوز نرسیده، هزینه های اون وقت از این کم میکنه. ربح دوم که آمد میتوند هزینه ها رو از هر دو حساب بکنه. ربحی که بعد یک ماه بعد به دست میاد هزینه یا الان نمیتوند از او کم بکنه. هنوز ربحی تو دستش نیست تا معونه رو ازش کسر بکنه. پس تا میاد ربح دوم هزینه ها رو از همین ربح اول باید کم کن. ربح دوم هم که آمد میتوند هزینه ها رو از هر دو کسب بکن. ربح سوم آمد میتوند هزینه ها رو از سه تا کسب بکنه. بعدم پایان سال که میرسد هر کدام ربح سالش تمام شد دیگه مدتش تمامه، دیگه اون چه تا اون موقع هزینه بوده کسب کرده، اگر اضافه دارد خمسش میده. این قول دوم در مسئله. این قول رو گفتیم مرحوم شهید، شهید ثانی فتواشون اینه. بعض دیگه از جمله مرحوم آقای خویی در همین تقریراتشون که هست ایشون هم قول مرحوم شهید رو قبول میکنه، برخلاف مرحوم سید، مرحوم امام، اینا قول اول رو قبول کردن، مرحوم آقای خویی قول دوم، قول شهید رو قبول کرد. گفتیم دیروز ثمره این دو قولم دو تا مطلب بود که دیروز گفتیم تکرار نمی کنیم. استدلال بر این دو قول دلیلشون چیه؟ اول قول دوم رو دلیلشو بگیم که قول مرحوم شهید. مرحوم آقای خویی هم خیلی مفصل این رو استدلال میکنه و بیان میکنه. استدلالی که برای قول دوم میارن اینه، میگن ما آیه رو داریم، آیه مبارکه که دلالت بر وجوب خمس دارد، عبارت اینه وَعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مَا غَنِمْتُمْ، اون چرا فائده به دست میارید. بنابراین که قبلا گفتیم مراد از غنائم، غنائم جنگی نیست، مطلق الفائده است. پس عنوان آیه مبارکه اینه ما غنمتم من شیء فان لله خمسه، هر فائده ای رو بردید باید خمس شو بدید. این مال آیه است. روایات هم داشتیم که واجب از خمس فی کل مستفاده الرجل من قلیل او کثیر، اون چرا یک انسان استفاده میبرد باید خمسشو بدهد، قلیل باشد یا کثیر. آیه و روایاتی که اطلاق دارن مثل این روایات، اینا مفادشون اینه که هر فائده ای را باید خمسشو داد. اگر ما بودیم و همین آیه و روایات آیه معونه نیامده بود، چی ما ازش میفهمیدیم؟ فهمیدیم که به مجردی که این فائده اومد تو دست شما باید خمسشو بدید بلا فاصل. مثل در معدن چی میگفتیم؟ اگر شما یه معدنی چیزی از معدن به دست آوردی تحصیل شد، همون جا باید خمسشو بدید، یک پنجمش رو باید رد کنید، بعد چهار پنجمش مال شماست. در گنج همین رو گفتیم، اگر یه گنجی پیدا کرد انسان، بلا فاصله همون موقع باید یک پنجمش رو ادا کنه. اگر ما بودیم و این آیه و این روایات، همون استفاده رو میکردیم که اگر هر فائده‌ای به دست شما اومد، همون جا واجب از خمسش رو ادا کنید. منتها اون ادله اومد راجع به بعد معونتهی و معونت ایاله، یا فرمود الخمس بعد المعونه، این قید زد به این آیه و این روایات. اون میگفت هر فائده رو خمسشو بده، این میگه نه سب کن معونا رو کسر کنی. از این استفاده کردیم که عرف میگه معونه سال باید تا یه سال صبر کنه، معونه ها چیا هست جمع بزنه، از این فائده کم بکند، اگر اضافه ای آمد فاضل معونه داشت یجب الخمس. این قید خورد آیه و روایات، اونا ازش استفاده می شد به مجرد اینکه یه فائده ای به دست اومد خمس دارد. این روایات میگه نه صبر کن تا پایان سال. خب اگر این قیدم بزنیم به این روایات، معنیش این میشد هر فائده مستقل به دست آمد یجب و فیه الخمس. اون بعد المعونه میگه این فائده رو الان خمسشو نده، صبر کن تا پایان سال، ببین معونه رو کم کن، اگر اضافه اومد خمس بده. پس نتیجه این میشد هر فائده ای یولا هست مستقلا، باید خود این فایده رو مستقلا حساب کنیم. اگر اون بعد معونه نبود میگفتیم همین الان خمسشو بده، اما اون بعد المعونه گفت این فایده رو الان خمسشو نده، صبر کن تا پایان سال. پس برای این فایده یه سال باید صبر کنیم. فایده دوم به دست اومد، اینم مستقل، تا یه سال اگر اون بعد معونه نبود بود الان خمسشو میدادیم، میگه نه صبر کن تا کی؟ تا یه سال. پس اون فائده دومم تا یه سال صبر میکنیم، سال خودش هزینه هایی که تو اون سال به دست میاد، مثلا این اول محرم بود تا محرم دیگه، نفع دوم که اومد اول ماه سفر بود، اونم یه سال، یعنی تا سفر دیگه. اگر یکی از اول رجب برام نفعی اومد، اونم یک فائده مستقلی است. اگر بعد ما اون رو نداشتیم گفتیم الان خمس بده، اما چون اون روایت اومد یعنی تا 3 سال از ماه رجب تا ماه رجب دیگه صبر کن، هزینه ها رو کم کن، اگر اضافه اومد خمس بده. پس مجموع از این آیه و روایات مطلق ما این رو استفاده میکنیم که هر کدام فائده هایی که به دست میاد فائده ایست مستقل، لولا اون سه چیز حدیث قید ما میگفتیم الان خمس بده، اما چون اون روایت بعد معونه اومد قید بشتر، میگه این را تا یه سال، هر ربحی را هر فائده ای را تا یه سال صبر میکن. پس هر کدوم سال خودش شروع ربح شروع سال است، پایان سال پایان این سال این ربح است. این روایت با اون آیه و روایات مطلق با قید بعد المعونه ازش این در میاد. میگه شما قول اول میگید که این ریب ها رو با هم جمع بزنیم، منظم بکنیم بشه یک ریب. این از کجا میگه؟ مد دلیل علی ذلک؟ یه قید بیشتر این روایت نخورد. فرمود بعد المعونه، بعد معونته، این قید رو قبول کردیم. علی الرأس و العین، اگر نبود این قید میگفتیم هم وقت خمس بده. این قید که اومد میگیم تا یه سال صبر کن. اما این که بگیم این ربح اولی رو با ربح دوم با هم جمع کنید، منظم کنید و سر پایان یک سال خمس همشو بدین، از کجا میگید؟ دلیل میخواد و دلیل نداری. این یه قیدیست به اون آیه میزنید، یه قیدیست به اون روایات مطلق میزنید. این قید دلیل میخواد، دلیل نداره. این فرمایش آیون استدلال برای قول دوم. در ذیلش هم مرحوم آی خویی عرض کنم که یه عبارتی دارن، من عبارتشونم آوردم. بله، میفرماد فز ظاهر، پایان استدلالی که آی خویی میکنند، فظاهر ان ما ذکره الشهید من ان، که حرف شهید چیه؟ من ان کل ربح موضوع مستقل، هر ربحی یه موضوع مستقلی است. امروز این ربحگیر اومده، خودش ابتداء ساله، ربح موضوع مستقل و له سنتون. همین ربح هم اون بعد معونه گفت این رب یه سال فرصت داره، لهو سنتونش تخصو مخصوص خودش یه سال، چون روایتی که گفت یا آیه فرمود قنیم هر قنیمتی فائده ای خمس دارد، میگه این فائده خمس داره. بعد معونه گفت تا یه سال، پس ابتداء این ربحی که به دست آمد یک ربح مستقلیست، ابتداء سال داره. بعد ما اونه گفت تا پایان سال برای خود این باید یه سال حساب کنیم، لهو سنتون تخصو و تستثنا معونت السنه ان کل ربح، معونه سال رو از هر ربحی عرض کنم که بالاضافت الى سنته، ربح امسال از همین سود امسال این ربح کم میکنیم. نمیتونیم از ربح معونه حالا رو از ربح بعدی کم کنیم، هر معونه سال رو از ربح همون سال کسر میکنیم. بعدم فرمود هوال اصح ما ذکره الشهید به این صورت هوال اصح. بنابراین فتوای مرحوم آی خویی هم همین میشه، اینم استدلالشون. اما حالا استدلال برای قول اول یه فرصت نیست انشالله جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد.